بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ابتدا حلول ماه مبارك رمضان رو به همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله در این ماه موفق باشیم بر صیام و قیام، بر استفاده از لحظات و دقایق شب و روز که این ماه نفسهاش ثواب تسبیح رو داره و خوابش ثواب عبادت رو داره، و انشاءالله خداوند که درهای رحمت خودش رو بر روی انسانها گشوده است، حاجات ما رو پذیرا خواهد بود و برآورده میکنه. از خداوند تبارک و تعالی بخواهیم این بیماری را از ملت ما و از همه ملت‌های جهان رفع و دفع بفرماید. موضوع بحث ما در جلسه امروز پذیرنویسی اوراق تأمین مالی به قیمت بازار است. صورت مسئله اینه که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای تأمین مالی مشتریان بانک معمولا سالانه سیاست گذاری می کنند در مورد نرخ تأمین تسهیلات. گاهی این نرخ تأمین تسهیلات رو پایین میارند، گاهی بالا میبرند به تناسب شرایط تورم. این کار انجام میگیره. میخواهند کسانی که منابع ریالی خودشون رو در بانک گذاشته اند در شرایط تورمی انگیزه لازم داشته باشند که منابعشون رو در بانک نگه بدارن. در مورد بازار سرمایه و ابزارهای مالی بازار سرمایه، غیر از سهام، همین سیاست گذاری رو تعقیب میکنن. به عبارت دیگه، اوراق سهام در بازار سرمایه قابل تعیین نرخ نیست، مثل بازار کالاها و خدمات که تا حدودی قابل تعیین نرخ نیست. البته کالاهایی رو دولت عرضه می کند، مثل آب و برق و گاز و امثال اینها، حالا تا حدی بعضی مثلا خدمات مثل مخابرات، اینها رو دولت خودش عرضه می کند. اینها قابل تعیین نرخ هست چون منافعش به دولت میرسه. اما کالاهایی که در بازار به صورت آزاد تولید میشه، مبادله میشه، اصل بر عدم قیمت گذاری است، مگر در شرایطی که احتکار باشد، انحصار باشد، تبانی باشد، که باید بیماری های احتکار و انحصار و تبانی رو دولت از بین ببرد و مانع بشود از احتکار، ولی گاهی احتکار وجود داره، مانع بشود از انحصار، مانع بشود از تبانی صاحبان یک نوع کالا که قیمتی رو بالا ببرند و مردم رو تحت فشار قرار بدهند. در یک چنین شرایطی احیانا نرخ گذاری ضرورت پیدا می کند، برخلاف قاعده و برخلاف اصل. دولت مجاز می شود که مداخله کند و نرخ گذاری کند. پس اصل در نرخ در بازار آزاد بودن نرخه. همینجا بد نیست به مبانی این نظر اشاره کنیم. در زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، گندم در مدینه با مشکل روبرو شد. آمدن خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و عرض کردند که یا رسول الله، نفد الطعام الا ما عند حکیم ابن حزام، گندم در مدینه تموم شده، فقط کسی که داره حکیم ابن حزامه، اونم گندم ها رو برده توی انبار کرده و عرضه نمی کنه یا کم عرضه می کنه. حضرت آمدند نزد حکیم ابن حزام، فرمودند یا هازا، بنا به نقل، ان الناس یقولون قد نفد الطعام الا ما عندک، اخرجه حیث یرى الناس و بعه. مردم میگویند گندم در مدینه تمام شده، مگر گندمی که نزد توست از انبار خارج کن، بیار جلو چشم مردم، جایی که مردم ببینند و بفروش. یک کسی از کسانی که اونجا حاضر بود آمد مقابل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، گفت یا رسول الله، لو سعرت علی، کاش نرخ هم برای گندم او قرار میدادی. حضرت روی خودش رو برگردوند، ظاهرا این کار تکرار شد. حتی نقلی بر این است که یقه حضرت رو گرفت، فغضب رسول الله، پیغمبر خشمگین شد، حتی عرف الغضب فی وجهه، تا آنکه غضب در چهره پیغمبر مشخص شد. اگر پیغمبر غضبناک می شد، یک رگی در پیشانی حضرت برجسته می شد. فرمود ما کنت لألق الله به بدعت لم يحدث الی فیها شی، من حاضر نیستم با بدعتی خداوند را دیدار کنم که در مورد آن حکمی برای من نفرموده است. یعنی نرخ گذاری بدعت است و این بدعت من زیر بارش نمیرم. اصل بر آزادی نرخه. ضمناً حضرت که فرمودن به حکیم ابن حزام اخرجه، این طعام رو، گندم رو، از انبار بیرون کن، حیث و یرى الناس، جایی که مقابل چشم مردم باشه، و بعه، بفروش. چون وقتی کالا مقابل چشمان مردم باشه، مردم ببینن که جنس هست، در این صورت هرسشون برای اینکه ذخیره کنن از بین میرن. میدونن که گندم وجود داره، پس خریدشون رو روزانه خواهند کرد. اینطور نیست که عمده خرید کنن، ذخیره کنن و خود این تقاضا رو بالا ببره. تقاضا که شدت پیدا کرد، قیمت بالا برود. از قیمت گذاری بعد نسبت به قیمت گذاری در روایات متعدد هم ما داریم. از امام سجاد علیه السلام، شک الناس الی علی ابن الحسین علیه السلام، انقلاء السعر، آمدن خدمت امام سجاد از گرانی نرخ شکایت کردند. علی القاعده باید نسبت به ضروریات باشد، نسبت به همین گندم و جو و خوراکی ها باید باشه. حضرت فرمود مالی ولی غلاء السعر، من چه کنم که نرخ بالا رفته، قیمت ها بالا رفته. ان السعر بید الله یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء، نرخ دست خداست، هر وقت بخواد بالا میبرد، هر وقت بخواد پایین میارد. این بیان حضرت که در چند روایت منقول از ائمه هدات مهدیین هم هست، حکایت از این میکند که اگر خداوند تبارک و تعالی باران رحمتش را بفرستد و آب برای مزارع تأمین شود و کشت و کار به گونه ای باشد که مقدار تولید گندم و حبوبات و خوراکی ها و نیازمندی های مردم و علوفه برای حیوانات افزایش پیدا کند، نرخ ها هم متعادل می شود و اگر خداوند تبارک و تعالی بر بندگانش غضب کند، اونها را مورد فشار بخواهد قرار بدهد که به سوی او برگردن و به محضرش توبه کنن و عجز و لابه کنن، در این صورت باران رحمتش رو دریغ می کنن. وقتی باران رحمتش رو دریغ کرد، مقدار تولیدات مواد غذایی کاهش پیدا می کند، حروف کاهش پیدا می کند، رشد گوشت حیوانات هم کاهش پیدا می کند، قیمت ها افزایش پیدا می کند. این میشه ان السعر بید الله یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء. یا روایت داره ان الله وکل بالسعر ملکن یدبر امره، خداوند تبارک و تعالی بر نرخ فرشته ای قرار داده است که امر نرخ ها را تدبیر می کند. دقیقا مربوط می شود به داد و ستدی که در بازار داره به صورت متعارف و معمول انجام می گیره. بازاری ها هم آدم های طماع و حریصی نیستند که احتکار کنند، تبانی کنند، انحصاری عمل کنند و اوضاع بازار را دستخوش تغییر قرار بدن. در این صورت معنا داره که السعر بید الله، یا ان الله وکل بالسعر ملکن یدبر امره. اما اگر شیطنت ها در بازار دخالت کرد، همین انحصارات و احتکارات و تبانی ها، حدیث داریم که مصادف مأمور شد از سوی امام صادق علیه السلام، حضرت به او 1000 دینار دادن، فرمودن برو همراه با تجار خرید کن و به مصر بروید و تجارت کنید، من دوست می دارم که در معرض فواید و منافع خداوند تبارک و تعالی قرار بگیرم. خب همراه با سایر تجار متاعی رو خریدن به مصر بردن. قبل از اینکه وارد مصر بشوند، دیدن که یک کاروانی داره میاد، خارج میشه از مصر. از متاعی که با خودشون داشتند در مصر پرسجو کردند که این کالایی که ما داریم در مصر نایابه، کمیابه، پریابه، وضعیت چجوریه؟ اونا گفتن که کمیابه. با همدیگه تبانی کردن که وقتی وارد مصر شدن، این کالایی رو که با خودشون از مدینه آورده اند به قیمت 100% بالا بفروشن، 100% منفعت. وقتی که وارد بازار مصر شدن، دیدن بله این کالا کمیابه، قیمت رو 100% بردن بالا. خب مشتری های بیچاره ناچار شدن به همون قیمت 100% بالا بخرن، خریدند، منافعش رو به دست آوردند، اینها رو تبدیل کرده، یعنی اون وقت فروش ها به درهم و دینار بوده دیگه، این دینارها رو جمع کرد توی کیسه ای آورد خدمت امام صادق علیه السلام. 2 کیسه زر گذاشت خدمت امام صادق، عرض کرد اصل سرمایه، اینم سود سرمایه. حضرت فرمود چه کردید؟ خیلی زیاده. عرض کرد آقا با هم تبانی کردیم که وقتی وارد بازار مصر میشیم فهمیدیم این جنس در مصر کمه، قیمتش رو 100% بردیم بالا. با هم تحالف کردیم، تحالفنا ان لا نبیع الا بربح دینار دینارن. حضرت فرمود سبحان الله، اتحلفون الا ان لا على قوم مسلمین الا تبیعوهم الا بربح دینار دینارن. پناه بر خدا، شما بر علیه یک قوم مسلمان تبانی میکنید، با هم تحالف میکنید که به ربح دینار دینار بفروشید. بعد فرمود که یا مصادف مجالدت السیوف احون من طلب الحلال، چکاچک شمشیرها راحتتر و ساده‌تر و سبکتر از کسب حلاله. ما حاجت لی به هازا، من چنین سودی رو احتیاج ندارم. حضرت نفی کردن چنین سودی رو و منع کردن از چنین سودی ناشی از تبانی. بنابراین این گونه تبانی ها بساط ایجاد کرده. الان در بازار ما هم متاسفانه نوعی تبانی وجود داره، با هم دیگه تولید کنندگان فروشندگان با هم تبانی میکنن، قیمت ها تعیین میکنن. با این تبانی ها که قیمت تعیین میشه، قیمت ها میبینی فوق العاده میره بالا. مرغ یه مقدار کم میشه قیمت میره بالا، تخم مرغ یه مقدار کم میشه قیمت میره بالا، یه مقدار کشتار کم میشه قیمت میره بالا. خب این خیلی بساط بدیه. به هر حال هنر دولت ها جلوگیری از این نوع تبانی ها، جلوگیری از این نوع انحصار ها و احتکار ها. بگذاریم، اون چه که مهمه اصل عدم نرخ گذاری در قیمت ها در بازاره. این اصل رو ما پذیرفته ایم، یه جاهایی ضرورت پیدا میکنه که نرخ تعیین بشه، اونجا حاکمیت مداخله میکنه، اونجاها رو استثناءن نرخ گذاری قبول است، نه اینکه جریان اصلی بازار تعیین نرخ باشد. یا آثاری هم این نرخ گذاری ها داره. اگر نرخ گذاری برخلاف اقتضاء شرایط باشد، تولید کنندگان را از تولید اون کالاها منصرف میکنه، وارد کنندگان را از واردات اون کالا منصرف میکنه. وقتی منصرف شدن، معناش این که مجددا کمبود بروز میکنه، اینجا دیگه گرانی میشه طبیعی. بنابراین توجه بکنیم اصل بر آزادی نرخ است، مگر شرایط حاد و خاص. در اون شرایط جای مداخله دولت و جای نرخ گذاری است. حالا بحث ما اینه که گاهی اوقات شورای پول اعتبار برای مبادلات، عرض کنم خدمت شما، وجوه و تأمین مالی ها نرخ گذاری میکنه. الان اینطوره دیگه، الان تقریبا هر سال این اتفاق میفته. نسبت به عقود مبادله ای نرخ گذاری میکنه. این نرخ گذاری در بازار سرمایه در مورد سهام انجام نمیگیره. برای همینم میبینید بازار سهام با نوسان روبروست. میگن آقا بورس رشد کرد، بورس افت کرد، چقدر شاخص پایین آمد، چقدر شاخص بالا رفت. اقتضاء بازار واقعی کالاها و خدمات همینه، اقتضاء بازار سرمایه هم همینه. مداخله ها کار رو خراب میکنه، نباید دولت مداخله کنه. اگر دولت مداخله کرد به هم میریزه، کما این که دیدیم سال گذشته هم مداخلاتی صورت گرفت. ما گاهی مداخله دولت به معنای دولت رو داریم، گاهی مداخله حقوقی ها یعنی شرکت های دولتی رو داریم. البته حقوقی ها امن از حقوقی های دولتی و حقوقی های غیر دولتی. به هر حال این مداخلات به هم میریزه اوضاع رو، این مداخلات کار رو خراب میکنه. اگر بگذارن قیمتها به صورت طبیعی در بازار شکل بگیره، مشکلی پدید نمیاد، نگرانی پدید نمیاد. البته نباید غفلت کرد در بازار سرمایه، کسانی که وارد میشن سرمایه گذاری میکنن باید با فرمول بازار، با رویه بازار آشنا باشن، هیجانی عمل نکنن. اگر هیجانی صف خرید تشکیل شد، قیمتها به سرعت میره بالا. اگر هیجانی صف فروش تشکیل شد، قیمتها به سرعت میاد پایین. این بازار رو به شدت متلاطم میکنه. این غلطه. ورود به بازار، خروج از بازار نباید هیجانی باشه، باید معقول باشه. اینم نیازمند به آشنا بودن با بازار سرمایه است. اما در مورد اوراقی که ما داریم بحثشو میکنیم، طراحی اوراق مرابحه، مشارکت، اوراق عرض میکنم خدمت شما اسناد خزانه و امثال اینها، اینجاها از جاهایی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار میگن نباید نرخ‌هایی که اونجا گذاشته میشه نرخ بازار پول رو به قول خودشون تحت تأثیر قرار بده. پس اینجا ورود میکنن و تأثیر گذار خواهند بود. چون چنین اتفاقی میفته مسائلی رخ میده، بر اساس اون یه سوالاتی مطرح میشه و مسائلی مطرح میشه. گاهی پذیرنویسی اوراق، بحث ما وارد پذیرنویسی اوراق تأمین مالی است به قیمت بازار. یعنی گاهی اوقات قیمتی که برای اوراق در نظر گرفته میشه متفاوت با قیمت بازاره. همونی که میگیم قیمت بازار متفاوته. اینجایی که متفاوت با قیمت بازار باشه، یعنی مثلا قیمت بازار پایین تر از این قیمتی است که بانی اعلام کرده، خب اینجا ناچاره به قیمت پایین تر عرضه کنه دیگه. یا برعکس، قیمت بازار بالاتر از قیمتی است که بانی مد نظر داره، به صرف بانی خواهد بود که قیمت رو بر اساس قیمت بازار تنظیم کنه، بالا ببره، منافع بیشتری ببره. و صاحبان اوراق که آمدن اوراق رو خریداری کرده اند، اینجا اونها هم منفعت بیشتری ببرن. معرفی موضوع: در حال حاضر پذیرنویسی و عرضه اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه به قیمت اسمی صورت میپذیره، یعنی همون قیمتی که روی اوراق درج شده. مطابق بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ سود علل حساب اوراق مشارکت که از سوی بانک مرکزی منتشر میشه 20% تعیین شده. نرخ سکوک نیز باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین بشود. این در حالی است که نرخ سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران در بازار بالاتر از رقم ذکر شده توسط بانک مرکزی است. به همین جهت در سالهای اخیر استقبال مردم از خرید اوراق به شدت کاهش پیدا کرده. برای جلوگیری از این موضوع و پر کردن فاصله بین نرخ سود انتظاری سرمایه گذاران و سود اوراق، درصدی در قالب کارمزد تعهد پذیر نویسی به و بازارگردانی توسط ناشر پرداخت میشه که بخشی از این کارمزد در قالب قراردادهای جداگانه از طرف متعهد پذیر نویسی به سرمایه‌گذاران خاص، مخصوص سرمایه‌گذاران کلانه، اونایی که زیاد پول میارن و خرید میکنن، به اینها پرداخت میشه. این روش ضمن افزایش هزینه تأمین مالی برای ناشر باعث تبعیض بین سرمایه گذاران خرد و سرمایه گذاران کلان میشه، به نفع سرمایه گذاران کلان است. برای جلوگیری از این پدیده راهکار فروش اوراق به کسر از قیمت اسمی مطرحه. پس ابتدا به این بحث میپردازیم. تصویر فقهی نسبت به فروش به کسر اوراق در مورد اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه متفاوته. از این جهت نیازمند به اینه که ما مورد به مورد توضیح بدیم. اما در مورد اوراق مشارکت، در مورد اوراق مشارکت توجه دارید. اوراق مشارکت صاحبان این اوراق سرمایه گذارانی هستند که شریک شده اند در یک پروژه که اون پروژه توسط بازار سرمایه تأمین مالی شده است. خب حالا در مشارکت عرف اینه که مثلا 50% سرمایه رو آورده، طرف مقابلش هم 50% سرمایه رو آورده، به نسبت 50-50 سود تقسیم بشه. اگر 20% سرمایه رو آورده و طرف مقابل 80% سرمایه رو آورده، به نسبت 20-80 سود هم تقسیم بشه. یعنی 20% سود به دارنده صاحب سرمایه 20%ی و 80% سود به دارنده سرمایه 80%ی. خب آیا یک شریک می تواند سهم بیشتری به شریک مقابل خودش بدهد؟ اون شریکی که 20% سرمایه رو داده آیا می تواند بگوید من حاضرم 18% سود رو ببرم، تا اینکه اون شریک من که 80% گلوت شریک، یک شریک نیست، هزاران شریک است، اون هزاران شریک به جای اینکه 80% سود رو ببرن 82% سود رو ببرن؟ آیا چنین چیزی مجازه؟ این بحث در شرکت مطرحه و فقها فتوا دادن. در قدیم فقهای قدیم ما میگفتن نه، اقتضاء شرکت اینه که هر کس سودش متناسب با مقدار سرمایش باشه. اگر 50% سرمایه رو آورده 50% سود هم بده. نمیشه از او خواست که تو 40% سرمایه رو ببر، بذار 40% سود رو ببر، بگذار 60% سود به اون فرد دیگر برسد. ولی فقها در طول تاریخ نظرشون غالبا این است، الان نظرات غالب و حاکم این است که توافقی است، مسئله سود مسئله توافق بین شرکاست. پس اون کسی که 80% سرمایه رو آورده، اون طرف مقابلش هم 20%، ممکنه به نسبت دیگری با هم توافق کنند. این توافق است که تعیین میکند چه نسبتی از سود باید به این طرف یا به اون طرف برسد. این اوراقی که ما الان داریم صحبتش میکنیم، یعنی پذیرنویسی اوراق تأمین مالی به قیمت بازار، دقیقا همین معنا رو میخواد بگه. آورده حالا نسبت به اوراق مشارکت توافق بر تقسیم دارایی و سود با نسبت ترجیحی به نفع سرمایه گذاران، یعنی یه طرف ترجیح پیدا کنه. گرچه اصل اولی در قرارداد شرکت این است که شرکا دارایی و سود حاصل از سرمایه گذاری رو به تناسب سرمایه ها تقسیم کنند. این اصله. اما شرکا می توانند توافق کنند که دارایی نهایی و سود حاصل از فعالیت سرمایه گذاری رو با نسبتهای دیگری تقسیم کنند. حال فرض کنیم ناشر اوراق مشارکت اعلام می کند پروژه‌ای به ارزش 1000 میلیارد دارد، 800 میلیارد اوراق مشارکت در بازار عرضه می کند. اعلام می کند که این اوراق به هر قیمتی که به فروش برسد بانی بقیه رو تأمین می کند. یعنی اگر این 800 میلیارد اوراق که به صورت اسمی روش نوشته شده 800 میلیارد ریال در بازار چقدر می‌خرن؟ اگر در بازار به کسر خریدند بقیه‌اش رو تأمین می‌کنه. متعهد می‌شود که دارایی نهایی و سود حاصل از دارایی نهایی و سود حاصل از فعالیت رو با نسبت‌های 20% و 80% تقسیم کنه. میگه اگر این اوراقی که 800 میلیارد ریاله در بازار به 750 میلیارد ریال خریداری شد، من اون 50 میلیارد ریال کسر رو خودم تأمین میکنم، ولی سود نهایی رو که میخوایم تقسیم کنیم مجدداً بر اساس 80 و 20 تقسیم میکنیم، یعنی به نفع صاحبان 750 میلیارد ریال. برای مثال بانی متعهد میشه اگر اوراق به 750 میلیارد فروش رفت 250 میلیارد دیگر رو خودش تأمین کنه، چون سرمایه با ترکیب این دوتا کامل میشد و دارایی و سود پروژه رو با نسبت 20-80 تقسیم کنه. آیا چنین چیزی مشروع یا مشروع نیست؟ کمیته فقهی بعد از بررسی ابعاد و روابط حقوقی موضوع این راهکار رو مطابق با قواعد شرکت دانست، به این معنا که اگر بانی و سرمایه گذاران توافق کنند با نسبت‌های خاصی روی پروژه‌ای سرمایه گذاری کنند و در سررسید اصل دارایی و سود حاصل رو با نسبت‌های دیگری به صورت ترجیحی به نفع سرمایه گذاران تقسیم کنند، مطابق با قواعد شرکت است و صحیح است. خب این در مورد اوراق شرکت. در مورد اوراق اجاره چطور؟ ما قبلا اوراق اجاره رو در بحث‌های اولیه خودمون داشتیم. تعریفمون از اوراق اجاره این بود که یک دارایی هست، این دارایی به صاحبان اوراق فروخته میشه به قیمتی، سپس از اونها اجاره میشود. این اوراق رو اسم گذاشتن اوراق اجاره. پس دارایی به صاحبان اوراق فروخته میشه، سپس از اونها اجاره میشود به مدت 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، بیشتر کمتر. حالا حرف اینه این اوراق اجاره یه وقت هست که بانی و فروشنده فرد واحده. مثال زدیم، گفتیم که مثلا شرکت ماهان هواپیمای خودش رو که خریداری کرده است به صاحبان اوراق می فروشد، سپس از صاحبان اوراق مجدداً اجاره می کند و این مانعی ندارد. این اجاره هم می تونه اجاره عادی باشه، اجاره به شرط تملیک باشه. یادتونه دیگه، انشالله بحثای اولیه ما بود. حالا فرض ما اتحاد بانی و فروشنده است. بانی دارایی خودش رو 1000 میلیارد ریال قیمت گذاری کرده. این دارایی خودش رو که 1000 میلیارد ریال قیمت گذاری کرده به نهاد واسط میدهد. نهاد واسط به سرمایه گذاران میدهد و سرمایه گذاران انتظار اجاره بهای بیشتری از نرخ بازار دارند، یا بگیم بازار تفاوت پیدا کرده نسبت به پیشبینی و پیشنهاد بانی. آیا اینجا میتواند اگر نرخ اجاره بها رو 20% پیش بینی کرده بود با سررسید 4 ساله، میتواند این نرخ اجاره بها رو به مبلغ بیشتری کند؟ و البته معناش این خواهد بود که قیمتی رو که قرار میدهد برای این اوراق، این قیمت رو به کسر بهشون واگذار کند، به کسر واگذار کند. مثلا قیمت هر برگر رو 100 هزار تومان در نظر گرفته بود، حالا با گرفتن 95 هزار تومان یک برگه 100 هزار تومانی در اختیار طرف قرار بدهد. چون ارزش اون ملک که اون دارایی که در این عقد داره مبادله میشه بیشتره، ولی حالا متقاضی در بازار کمه، باید تخفیف بده تا اینکه بخرن. پس به جای هر برگ 100 هزار تومان هر برگ 95 هزار تومان دریافت میکنه. آیا مانعی نداره؟ و طبعا این 9000 میلیارد ریال 950 میلیارد ریال خریداران خریداری میکنند، سرمایه گذاران خریداری میکنند. اینجا شرکت فروشنده یا بانی حاضر میشه به سرمایه گذاران تخفیف بده در ازای دریافت مبلغ نقد کمتر، دارایی خودش رو به سرمایه گذاران واگذار کنه. نظر کمیته فقهی بعد از بررسی ماهیت اوراق اجاره این بود که اگر بانی رضایت دارد دارایی خودش رو که 1000 میلیارد ریال قیمت گذاری کرده 950 میلیارد ریال بفروشه، بعد همین دارایی رو با نرخ اجاره بهای 20% سالانه با سررسید 4 سال اما به ارزش 1000 میلیارد ریال در سررسید از واسط که وکیل سرمایه گذارانه پس بگیره و به این شکل احیانا اجاره به شرط تملیک بکنه، در این صورت مطابق با قواعد اجاره درسته و مانعی نداره. نوع دیگری از اوراق اجاره جدایی بانی و فروشنده بود. یعنی اینطور نیست که شرکت ماهان در مثال قبلی ما خودش هواپیمایی داشته باشه، بلکه باید از اون شرکت تولید کننده ماهان در اون کشور، در شرکت تولید کننده هواپیما در اون کشور دیگر این هواپیما رو خریداری کنند و سرمایه گذاری الان داره صورت میگیره که از اون تولید کننده خریداری بشه، به ماهان اجاره داده بشه، اجاره به شرط تملیک داده بشه. خب در اینجا چه اتفاقی میفته؟ پس جدایی بانی و فروشنده. اینجا اون مبلغی رو که میخواهند کمتر از قیمت پیش بینی شده از صاحبان اوراق، از دریافت کنندگان اوراق بگیرند، اون مبلغ کمتر رو، اون مبلغی که میخوان کم کنند، این رو خود بانی به صورت پیش پرداخت نسبت به اجاره بها قبول میکنه و میپردازه. مثلا شرکت فروشنده دارایی دارایی خودش رو به ارزش 1000 میلیارد ریال برای فروش به نهاد واسط ارائه میکنه. نهاد واسط مبلغ 1000 میلیارد ریال اوراق اجاره منتشر میکنه. نرخ اجاره بها ماهانه سالانه 20% با سررسید 4 سال. با توجه به اینکه سرمایه گذاران خواهان مبلغ اجاره بهای بیشتری هستند، برای خرید این اوراق 950 میلیارد ریال می پردازند. اینجا نهاد واسط کسری مبلغ دریافت شده از خریداران رو در قالب پیش دریافت مورد نظر از بانی که مستأجر باشه یعنی همون شرکت ماهان دریافت میکنه و به مبلغ مذکور اضافه میکنه، دارایی رو از فروشنده خریداری میکنه، در نتیجه اجاره بها ترکیبی از اجاره بهای سالانه به اضافه پیش پرداخت خواهد بود. اینجا نظر کمیته فقهی بعد از بررسی ماهیت اوراق اجاره نوع دوم به این نتیجه رسید که اگر بانی حاضر است بخشی از اجاره بها رو به صورت پیش پرداخت به نهاد واسط بپردازه تا واسط به وکالت از طرف خریداران اوراق با استفاده از این مبلغ پیش پرداخت اجاره بها به اضافه مبلغ پرداختی خریداران اوراق موضوع اجاره را خریداری کند، سپس همان دارایی رو با اجاره ها بهای 20% سالانه با سررسید 4 سال و به ارزش 1,000 میلیارد ریال در سررسید به بانی اجاره به شرط تملیک بدهد. این مطابق با قواعد مانعی نداره، مطابق با قواعد اجاره است و صحیح است. این هم نوع دوم اوراق. ادامه بحث رو در مورد اوراق مرابحه خواهیم داشت که به کسر داده بشود و علاوه بر این نسبت به سایر انواع اوراق و به جای کسر به صرف هم میتوانیم موضوع رو مطرح کنیم. میگذاریم بذارید اوراق مرابحه رو بگم اینم تموم بشه، این بهتره. اوراق مرابحه، اوراق مرابحه رو قبلا بحثش رو کردیم و ازش بربرداری های زیادی هم شده. صحبت اینه که این اوراق مرابحه اگر در بازار میخواد عرضه بشه ولی چون نرخ سود اوراق مرابحه پایینه نمیخرن، مردم توی بازار این رو نمیخرن، آیا میتونه تخفیف بده یا نمیتونه تخفیف بده؟ از قیمت اسمی که روی اوراق مد نظر بوده و درد شده کمترش کنن. سوال اینه، در این صورت بخشی از قیمت رو شرکت فروشنده دارایی خودش تأمین میکنه. باز هم مثال ما روی اینه که این دارایی که به مرابحه میخواهد خریداری بشود 1,000 میلیارد ریال قیمت میخورد. حالا این دارایی که 1,000 میلیارد ریال قیمت میخوره اگر بخواد اوراقش رو مردم دریافت کنن باید 1,000 میلیارد ریال بپردازن. مردم حاضر نیستن این دارایی رو با 1,000 میلیارد ریال خریداری کنن، 950 میلیارد ریال خریداری میکنن. آیا میتوان چنین معامله‌ای رو انجام داد یا نه؟ و طبعاً معناش اینه که بخشی از این منابع رو باید خود اون کسی که بانی هست تأمین کنه، یعنی اون مثلا 50 میلیارد ریالش رو خود بانی تأمین کنه. شرکت فروشنده دارایی دارایی رو به ارزش 1,000 میلیارد ریال برای فروش به نهاد واسط ارائه میکنه. نهاد واسط 1,000 میلیارد ریال اوراق مرابحه رو با نرخ سود مرابحه 20% با سررسید 4 سال منتشر میکنه. با توجه به اینکه سرمایه گذاران خواهان سود بیشتری هستند، برای خرید این اوراق حد اکثر 950 میلیارد ریال میپردازند. نهاد واسط کسری مبلغ دریافت شده از خریداران رو در قالب پیش پرداخت بخشی از قیمت از بانی دریافت میکنه و به این مبلغ اضافه میکنه و دارایی رو از فروشنده خریداری میکنه. بعد با احتساب سود 20% سررسید 4 ساله در مجموع، چون 4 سال روی هم انباشته میشه، به قیمت 1,800 میلیارد ریال به بانی می فروشد. اینجا هم نظر کمیته فقهی بعد از بررسی ماهیت اوراق مرابحه به این جنبندی رسید که اگر بانی حاضر است بخشی از قیمت رو به صورت پیش پرداخت به واسط بپردازد تا واسط به وکالت از طرف خریداران اوراق با استفاده از آن مبلغ پیش پرداخت به اضافه مبلغ پرداختی خریداران اوراق موضوع مرابحه را خریداری کند، سپس به مبلغ بیشتر به بانی بفروشد، به طوری که بانی بخشی از قیمت رو به صورت پیش پرداخت و بخشی رو به صورت تدریجی و بخشی رو در سررسید بپردازد. این مطابق قواعد و قواعد بیع مرابحه مانعی نداره و صحیحه. پس بحثمون در مورد به اصطلاح پذیرنویسی اوراق به کسر در اینجا مطرح شد و به پایان رسید. اگر سوالی باشه در خدمتتونیم، اگر نه جلسه آینده انشاءالله ما یک الگوی دیگری رو از پذیرنویسی مطرح میکنیم، باز هم به قیمت بازار خواهد بود، منتها به کسر و به صرف. اگر سوالی باشه در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
استاد ما یه موضوع متوجه نشدیم و اون که الان این پذیرنویسی ها به کسر فرقش با این که مثلا صلح میکنن توی چی هست؟ اینکه بعضی ها با صلح میان این موضوع رو برطرف میکنن، حالا ما میخواییم با همون عقدمون بیاییم حالا با در شکل پذیرنویسی اینو به کسر انجام بدیم.
من تشبیه کنم این کار رو به اونچه که در بازار اتفاق میفته. ببینید، کسی در بازار جنس خودش رو عرضه میکنه به یه قیمتی، هرچی سب میکنه خریداران نمیان بخرن، برمیداره تابلو میزنه آقا با 20% تخفیف این جنس فروخته میشود. اینجا نیازمند به قرارداد صلح؟ نه، بلکه در واقع به کسر خودش داوطلب شده و فروخته. حالا همین رو شما بیارید تو بازار سرمایه، چون در بازار سرمایه ما با اوراق روبرو هستیم، اوراق روش مبلغ نوشته میشه و اصل این است که اوراق به مبلغ اسمی مورد مبادله در بازار قرار بگیره. دقت فرمودید؟ وقتی که به مبلغ اسمی عرضه اولیه ها، عرضه ثانویه مرادمون نیست، بازار ثانوی مراد نیست، عرضه اولیه در بازار مشتری نداره، ناچار کسرش کنه دیگه. خب وقتی کسر میکنه بخشیشو خودش باید تأمین بکنه. اینجا ما شرکت واسط داریم، چون واسط داره عرضه میکنه، واسط از جیبش که نباید بده، باید از اون بانی دریافت کنه. برمیگرده این واسط به بانی میگوید بانی، این قیمتی که تو گذاشته مشتری نداره. چون این قیمت مشتری نداره، پس باید، چون این اوراقم به عدد مشخصه، یعنی قیمت اسمیش مشخصه، پس باید اون بقیهش رو خود تأمین کنی. بانی میگه منم تأمین میکنم. پس بانی رضایت دارد، داوطلب است که کسر قیمت را خود بپردازد. اینجا نیازمند قرارداد صلح نیست، چون معامله این نبوده که قرارداد صلح بخواد بشه. معامله از اینجا به بعد میخواد شکل بگیره.
در مورد افزایشش هم باز همینو میگیم، چون اون موقع تحمیل میشه به سرمایه گذاران خرد.
در مورد افزایش حالا خواهیم رسید، ما هنوز که افزایش رو مطرح نکردیم، گفتیم باشه برای جلسه آینده.
انشاءالله دست شما درد نکنه.
به صورت عملی کسر قیمت اوراق و مرابحه رو توضیح بدیم. ببینید، اوراق مرابحه همینطوری گفتم بالاخره اوراق است و این اوراق روش قیمت مشخصه، مثلا میخواهیم 100 دستگاه خودرو را به صورت مرابحه خریداری کنیم، یعنی بخریم و به صورت مرابحه بفروشیم. اوراق از نظر اون پولی که شما باید بدید، مردم باید بدن، روی اوراق ثبت شده، عدد رقم ثبت شده، نوشته شده. فرض میکنیم این 100 دستگاه خودرو که میخواهد خرید و فروش بشود، قیمت خرید مثلا 1000 میلیارد تومانه. این 1000 میلیارد تومان، مثال داریم میزنیم، این 1000 میلیارد تومان، پس باید اوراق ما 1000 میلیارد تومان عددی باشد. ما این 1000 میلیارد تومان رو آوردیم در بازار، عرضه کردیم، پولش رو از مردم جمع کنیم، بریم 100 دستگاه خودرو از ایران خودرو خریداری کنیم و در بازار بفروشیم، به صورت قسطی بفروشیم. مثلا مرابحه هست، مرابحه نسیه هم هست. خب حالا این 1000 میلیارد رو ما آوردیم اوراقش رو در بازار عرضه کنیم، مشتری نیست، مشتری حاضر نیست، میگه آقای کمش میکنید میخریم. بگیم خیلی خوب، به جای اینکه شما 1000 میلیارد تومان بدید، 900 میلیارد تومان بدید. میریزن این اوراق رو میخرن. وقتی که این اوراق رو خریدند، ما به تفاوتی داره دیگه. این ما به تفاوت رو اون شرکت بانی که آمده قدم گذاشته این کار رو انجام بده باید بپردازه، چون ایران خودرو کمتر از 1000 میلیارد تومان نمیده، پس باید ما به تفاوتش رو بده. داره سرمایه گذاری میکنه، میخواد منفعتش مؤخر ببره، خود اون هم شریکه. در این صورت میاد مثلا 50 میلیارد تومان 100 میلیارد تومانش رو میده تا این تأمین مالی صورت بگیره. تأمین مالی صورت گرفت، میریم خرید میکنیم 100 دستگاه خود رو میاریم به صورت عرضه به بازار قسطی میفروشیم با نرخ سود 20% مثلا سالانه. در این صورت اگر یک ساله فروختیم 20% سود میکنه، 2 ساله فروختیم 40% سود میکنه، 3 ساله فروختیم 60% سود میکنه. منتها این سود غیر از اون سودی است که از کسر قیمت اصلی هم عاید خریداران این اوراق میشود، یه منفعت اضافی هم میبرن، چرا که قبول نکردن 1000 میلیارد تومان بدن ما 100 دستگاه خود رو بخریم، بلکه قبول کردن 900 میلیارد تومان بدن، 950 میلیارد تومان بدن. این هم مثالش. خیلی خوب، خدا نگهدارتون و فاکم الله.